بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على
مقدمات وجودیه واجب مشروط. تا به اینجا بحث این شد که آنچه در مسئله مقدمه واجب محور بحث قرار میگیرد مقدمه وجودی است که به طور قدر متیقن مقدمه وجودیه واجب مطلق. اما مقدمه وجودیه واجب مشروط گفته می شود بر اساس بنا و مبنای شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در تقریرات که شرط و قید بر می گردد به ماده واجب مشروط وجود واجب بودنش در مرحله مقدمات واجب بودنش ثابت نیست، چون وجوب فعلی است و واجب استقبالی. واجب مشروط واجبی نیست تا صحبت از ترشح به میان بیاد و بحث ملازمه صورت بگیرد. پس از که بر مبنای شیخ مطلب از اون قرار شد، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که نخیر، دلیلی بر اختصاص بحث مقدمه واجب به واجب مطلق نداریم. عدم الدلیل دلیل بر عدم اختصاص است. بنابراین ما که قید را بر می گردانیم به مفاد هیئت، ما واجب مشروط که واجب هست از یک سو مشروط است به تحقق شرط، از سوی دیگر در عهده مکلف انشاء تمام واجب به عبارت دیگر فعلی است. منتها مقدمه در اطلاق و تقید تابع ذل مقدمه است و اشتراط و وجوب. اگر واجب مشروط بود مقدمش رو مشروطن بحث میکنیم، اگر واجب فعلی بود وجوبش هم فعلی بود از وجوب فعلی مقدمه بحث میکنیم. در جمله کوتاه بر اساس ملازمه مقدمه واجب فعلی تابع فعلیت ذل مقدم است به عنوان وجوب فعلی بحث میکنیم و از باب ملازم مقدمه واجب مشروط، چون واجب مشروط هست از وجوب مشروط مقدمه بحث میکنیم. مشروط بودن باعث عدم ملازمه نمیشود، بحث از ملازمه است، ملازمه بین وجوب بین فعلیین و ملازمه بین وجوب بین مشروطین. بنابراین مقدمه واجب مشروط هم داخل محدوده بحث است. اما می‌فرماید واجب، اما مقدمه وجوبیه که قبلا اشاره شده بود، الان سر و رمز تکرارش رو میگیم. قبلا گفتیم واجب فعلی و مقدمه وجوبیه از محل و قلم رو به بحث بیرونه. چرا؟ یه نکته دیگه داشت. چرا؟ مقدمه وجوبیه محور بحث نیست. شما یادتونه؟ بله؟ آره دیگه، برای شما چند ثانی انتظار، چند ثانی معطل شدن انتظار نبود. مقدمه وجوبیه از محل بحث بیرون است، برای اینکه تا محقق نشده است که واجبی نیست. بعد از که محقق بشود اگر وجوبش رو به طلبت میشود تحصیل حاصل یا طلب حاصل، طلب حاصل. این حرفی بود که گفته بودیم. اب نداره، هوا سرده که چند ثانیه ذهن شما امروز دیرتر کار میکنم. بعد پس از که گفتیم مقدمه وجوبیه از محور بحث خارج هست، یک سؤال و یک جواب. سؤال: مقدمه وجوبیه داریم که قطعا محل بحث است، و به عبارت دیگر برای مکلف تحصیلش واجب است. مقدمه وجوبی چند خصوصیت داشت؟ یک، محور بحث نبود. دو، حصولش برای مکلف واجب، از سوی شرع طلبی بهش تعلق. درست بود؟ این یه استثناء دارد، معرفت. منظور از معرفت، معرفت فلسفی نیست. منظور از معرفت، معرفت بله احسنتون، منظور از معرفت، معرفت احکام. معرفت احکام مقدمه است. چه مقدمه است؟ مقدمه واجبه، مقدمه وجوبی است، تحصیلش واجبه. از چه با؟ عقلن و شرعن. اما عقلن از باب حکم عقل، از باب استقلال حکم عقل. گفته بودم فرق است بین استقلال حکم عقل و حکم عقل مستقل. یادتونه دیگه؟ اگه یادتونه نیست سوال نمی کنم. حالا بماند، اینجا از باب استقلال حکم عقل است. استقلال حکم عقل یعنی حکم قطعی. حکم عقل مستقل یعنی حکم قطعی بدون وابسته به مقدمه شرعی. بسیار خوب. اینو قبلا گفته بودیم، تکرارش هم سریع گذاشتیم. محقق خراسانی میفرماید که بله، و معرفت به عنوان مقدمه واجب واجبه. خب وجوبشو فهمیدیم از باب حکم عقل قطعی. چرا؟ چون که تعلیم احکام شرع، معرفت احکام شرع بر اساس علم اجمالی یک قطعی، یک کبیر به قول شیخ انصاری، ما مکلف هستیم باید در جهت معرفت احکام مبادرت کنیم. علم اجمالی کافی است، علم اجمالی و این که ما مکلفیم باید احکامو آشنا باشیم. و این از حیث عقل. و اما از جهت نقل، اصول کافی باب فضل العلم، عفوا کتاب فضل العلم باب اول، باب فرض العلم و حسه. در اون باب اول روایات متعددی است دال بر این که طلب علم اطلاقا، مخصوصا طلب علم به احکام شرعیه، لازم و واجب است. بسیار خوب. با این دوتا دلیل، معرفت که مقدمه وجوبیه هست، نیاز به تحقق مقدمه وجودیه ندارد، باید تحصیل شود، واجب است، انجام گیرد. این استثناء را چه جواب میگید؟ استثناء میشود از باب تخصیص در حکم عقل. چطوری تخصیص در حکم عقل؟
از باب ملازمه.
احسنتون، جوابشون گفتید. جواب این اشکال این است که وجوب معرفت احکام به عنوان مقدمه وجوبیه از باب ملازمه نیست، بلکه همونطور که اشاره شد، اون اشاره دلیل هم بود، دلیل یا جواب هم بود که چه؟ که وجوب معرفت احکام، وجوب تعلم احکام دلیل مستقل دارد، عقلا و نقلا، از باب ملازمه نیست. با این سؤال و این جواب، این اشکال رو که جواب دادیم، مطلب دیگری رو محقق خراسانی می فرماید که پس از این مطلب باید توجه کنید که مقدمه وجوبیه حتی تا بر مبنای شیخ از محدوده بس خارجه. مسلک شیخ انصاری در باره مقدمه وجوبیه چیست؟ بله، اون مطالب کاملا میگید. به یک نکته تکمیلی اشاره کنید. او جوابشه، اون رمز میشد برای که محل بحث قرار بگیرد. یه نکته ظاهرا از ذهن شما افتاده. بر مسلک شیخ، مقدمه وجوبیه در حقیقت مقدمه وجودیه است. خب اگر مقدمه وجودیه بود طبیعتا داخل محدوده بحث، اما با آن هم اون جواب است که شما گفتید، با آن هم محل بحث واقع می شود. چرا که گفتید؟ چون مقدمه وجوبیه را شیخ انصاری برای واجب مفروض الحصول در نظر می گیرد، می گد بر فرض حصول اون مقدمه واجب واجب می شود، هرچند مقدمه مقدمه وجوبی است. بنابراین چه می شود؟ بنابراین مقدمه وجودیه ایشان در حقیقت مفروض الحصول که شد قبل از واجب باید باشه. قبل از واجب که تحقق پیدا کرد طلبش می شود طلب حاصل. گرفتید یا یه بار دیگه تکرار کنم؟ معلوم شد؟ خیلی خوب. به خاطر گلروی شما عزیز آقای موسوی، شیخ انصاری مقدمه وجوبیه را برمیگرداند به مقدمه وجودیه. ما چه میگیم الان؟ ما میگیم مقدمه وجوبیه از قلم رو به بحث بیرون است، ولو بر مبنای شیخ که ایشان مقدمه وجوبیه را برمیگرداند به مقدمه. اگر مقدمه وجودیه شد وارد محدوده بحث. حالا فهمیدید این قسمت رو؟ فهمیدید؟ خب این قسمت که معلوم شد، با این هم بازم از محور بحث بیرون می شود. چرا؟ یک کمی گردونت سبل عبور. چرا؟ برای اینی که ایشان همان مقدمه وجودیه را که وجودیه میدونست چه میگد؟ میگد در مقدمیتش مفروض الحصول باید باشد. مفروض الحصول یعنی چه؟ یعنی تا اون مقدمه، تا اون شرط محقق نشده واجب محقق. پس چه شد؟ پس باید قبل از واجب محقق بشود. حالا که فرض این شد که قبل از واجب محقق بشود، اگر اونو بگیم از باب ملازم واجب هست چه می شود؟ طلب حاصل. فهمیدید؟ بسیار خوب. با این توضیحی که داده شد مطلب تا اینجا کامل شد و تا این قسمت از بحث دیگه مشکل و اشکالی نداریم. بر مبنای شیخ و مبنای محقق خراسانی مقدمه وجوبیه از محور بحث بیرون در هر دو صورت بیرون خواهد بود، چه در اون فرضی که مبنای محقق خراسانی است که مقدمه وجوبیه واقعا مقدمه وجوبی است، چه در اون فرضی که مبنای شیخ انصاری است که مقدمه وجوبیه مقدمه وجودیه است. این مطلب که معلوم شد، پس از این می‌فرماید الان بریم به یک بحث ادبی و بلاغی به مناسبت، و آن این است که اطلاق واجب بر واجب مشروط آیا اطلاق حقیقی است یا اطلاق مجازی است. واجب مشروط پس از که گفتیم بر مبنای محقق خراسانی وجوب مشروط است و واجب فعلی است، بر مبنای شیخ انصاری وجوب فعلی است و واجب استقبالی است. طبیعتا بر مبنای شیخ انصاری ممکنه بگیم اطلاق واجب به واجب مشروط اطلاق حقیقی مشکله. پس چه کار کنیم؟ باید بررسی کنیم. اما بر مبنای مشهور که همین مبنای مختار و مبنای محقق خراسانی است، اطلاق واجب بر واجب مشروط درست و بلا اشکال است و اطلاق حقیقی است. چرا؟ چون اطلاق به اعتبار حال تلبس است. مطالعه کردید احسنتم. ما که واجب مشروط میگیم به اعتبار همون حالی که پس از تحقق شرط میاد، اون حال حال تلبس بالمبدا حقیقت. و اما بر مبنای شیخ انصاری که فرمود باید واجب استقبالی است، او پس از که گفت واجب استقبالی است باید بگیم که استعمال مجازی است. ولیکن بر مبنای شیخ انصاری هم میتوان گفت که این اطلاق حقیقی باشد. به چه صورت؟
حکایت از زمان حکایت حالا بشه.
بله، برای این که بر مبنای شیخ انصاری وجوب که فعلی است، مبدع فعلی است، پس از که مبدع فعلی باشد که وجوب هست، ما این مبدع را همین الان نقدن در نظر میگیریم و استعمال میکنیم برای ماده‌ای که در آینده خواهد آمد. بر مبنای شیخ هم میشود استعمال حقیقی. اما اگر بگیم که ما الان واجب مشروط را قبل از تحقق شرط فعلا متصف به وجوب بدانیم، این میشود استعمال مجازی. که شیخ بهایی قدس الله نفسه الزکیه کتاب زبدة الاصول می فرماید که استعمال واجب به واجب مشروط به همین معنا، بدون در نظر گرفتن حالت تلبس، به این معنا می شود استعمال مجازی به قرینه اول یا به قرینه مشارفه. بلاغت یادتونه دیگه، فرق بین قرینه اول و قرینه مشارفه چه بود؟ یادتونه؟ حالا توضیح میدین. فذکر عیب ندارد ان ذکر تنفع المؤمنین. قرینه اول این است که قرب و بعد زمانی لحاظ نمی شود، فقط ارجاع و برگشت و تحول یک حقیقت به حقیقت دیگر قرین است. او یعنی برگشتن و رجوع چیزی به چیز دیگر. آلا رجع او رجوع، چیزی که به چیز دیگری رجوع کرد، می توانیم اون را به عنوان قرین در سایه قرینه آل استعمال مجازی در نظر بگیریم. مثل که شما بگید ده گندم که این خوراک انسان است. خب گندم تا آرد نشده، خمیر نشده، نان نشده، به طور عادی خوراک نیست دیگه. امکان شما نگید که امکان عقلی دارد بحث فلسفی کنید، نه، خوراک عادی نیست. اما میگیم گندم خوراک آدمه، بر اساس قرینه او که گندم میشود نان. و اما قرینه مشارفه، مشارفه از واژه مفاعل است دیگه، مشارفه گفتن غلط، مشارفه. قرینه مشارفه از جهت قرب زمانی است که مثال معروفشو بلدید، من قتل قتیلا فله سلبه. اگر کسی کشته را بکشد، اموال یا لباسش مال اون، البته کشته منظور کفار دیگه، کافری را بکشد، لباس اون مقتول می شود مال این قاتل. من قتل قتیلا فله سلبه. اون که زنده است کشته که کشته نمیشد، تحصیل حاصله. چرا قتیل گفتید؟ مجازن، از باب قرینه. چه قرینه؟ قرینه مشارفه. چرا؟ قرب زمانی دارد، در شروف کشتن است و مجاهدین مسلمان مسلطند و کفار رو میکشند، حکم صادر شده است، من قتل قتیلا فله سلب. این میشود درباره دو تا قرینه که گفته شد، واجب مشاروط را شما به هر کدامش که تونستید تطبیق کنید. با قرینه اول میگید که مشروط برمیگردد و میشود واجب فعلی، از باب اول. از باب مشارفه هم دیگه سه یتحقق الشرط فی مستقبل قریب میشود قرینه مشارف. ملاک در قرینه مشارف قرب زمانی است، لذا بعضی ها مشارفه و اولو یکی میدانن که اشتباه است. بعد از که اطلاق واجب را بر واجب مشروط گفتیم حقیقی است یا مجازی و ثابت شد، الان مطلب دیگری را باز هم در همین راستا محقق خراسانی بیان میکند. در کدوم راستا؟ یعنی در راستای بحث بلاغی. میفرماید استعمال صیغه چه حکمی دارد. همین خط گفته است و شما از کفایت الاصول باید در بیارید منظور از استعمال صیغه چیست. میفرماید واجب مطلق و مشروط رو که فهمیدیم، حالا بیاییم استعمال صیغه رو هم تحقیق کنیم که حقیقت است یا مجاز. ما اگر صیغه طلب را به کار ببریم، بگیم حج ان استطعت، این استعمال صیغه درباره واجب مشروط استعمال حقیقی است یا استعمال مجازی است. على المسلکین، یعنی میفرماید هم بر مسلک شیخ انصاری که قید ماده باشد و هم بر مسلک مشهور منصور که غیر قید هیئت باشد استعمال صیغه استعمال حقیقی است. چرا؟ به چه صورت؟ به این صورت. اما بر مسلک شیخ که قید و شرط برمی گردد به ماده، طلب قیدی ندارد، مطلوب قید دارد، پس طلب همین الان بدون قید است و درسته و هیچ اشکالی ندارد. استعمال استعمال حج درباره حج، خود طلب درباره حج استعمال حقیقی است. و اما بر مبنای مشهور باز هم می شود حقیقی، منتها چه حقیقی؟ حقیقی که تجزیه بشود، تعدد دال و مدلول، دو تا دال هست و دو تا مدلول، دال اول حجه، دال دوم من استطعت. به عبارت دیگر دال اول طلب، دال دوم تقیید. بر اساس دال و مدلول استعمال می شود استعمال حقیقی. چطوری؟ حجه که صیغه هست فقط در طلب استعمال شده به معنای حقیقی خودش. تقیید مربوط است به شرط. این استطاعت دالیست بر شرط و اشتراط. اون دال مدلول جدا دارد، صیغه مدلول مستقل و جدا برای خودش دارد. تجزیه می شود تعدد دال و تعدد مدلول. اما یک نکته را به عنوان نکته توضیحی در نظر بگیریم تا این مطلب کاملا جا بیفتد، و آن این است که مطلق دو تا اصطلاح دارد. یک مطلق مشهور، یک دو مطلق غیر مشهور. مطلق مشهور عبارت است از ارسال و آزادی در دلالت و دارای مدلول وسیع، و اما مطلق که این مطلق تحققش نیاز دارد به مقدمات حکمت، و این مطلق در برابر مقید قرار میگیرد. اما قسم دوم از مطلق عبارت است از مطلق مبهم مقسمی که در برابر معین و خصوصیات قرار می گیرد. اگر طبیعت طبیعت مهمله بود، ماهیت مهمله مقسمی هیچ خصوصیتی نداشت، اون ماهیت طبیعت مهمله مطلق مبهم مقسمی است. به چه معنا؟ به این معنا که هیچ خصوصیات روش واقع نشده. اون مطلق به معنی رفع خصوصیات است. مطلق اول به معنی رفع القیود، به اصطلاح سید الخوئی مطلق اول رفع القیوده، مطلق دوم رفع عدم وجود خصوصیات. ارایت کردید؟ و مطلقی که ما کار داریم و تقید و مطلقی که ما ازش بحث میکنیم، اینجا محل بحث ماست. کدام مطلق است؟ مطلق مشهوری که از مقدمات حکمت گرفته شود. بنابراین در صورتی که مطلق ما از مقدمات حکمت گرفته شود، شرط و قیدی که میاد تقیید میکند در برابر این مطلقه. و ما الان مقیدی که در برابر این مطلق هست را میتونیم تجزیه کنیم، دو قسمتی کنیم، یک ماهیت است و یک قید. پس تعدد دال یک واقعیت است بر اساس تحلیلی که داشتیم. از این رو صیغه انشائیه طلبیه هم در واجب مشروط به نحو حقیقی استعمال می شود، با شرحی که داده شد. این قسمت از تکمله ها که کامل شد، می رسیم بعد از این به تقسیم واجب مشروع منجز و معلق که از ابتکارات مرحوم صاحب فصول است ان شاء الله. تا بعد از اربعین یادمون نرود، انشاءالله بحث مفصل توصیه ها و روزه را در جلسه دوم میخوانم. اینجا یادمون نرود تنفس روحانی کار علمی است. کسی که با مطالعه و بحث ارتباطش رو قطع کند، تنفسش قطع شده. نفس روحانی مطالعه علمی است. لذا که بارها گفتم، استادنا العلامه شیخ صدرا میفرمود اگر من درس نگم میمیرم، نه مردن جسمی، مردن اینش تازه بود، نه مردن جسمی، مردن روحانی. برابر این ایام تبلیغ که می روید یا زیارتی انشالله می روید، مطالعه علمیتون را هم قطع نکنید. این حرفی که گفته شده است که مطالعه علمی را بذاریم خستگی بگیریم، نه خیر. اگر مطالعه علمی داشتید خسته نمی شوید. نیروی الهی در باطن شما روح آدم را زنده نگه می دارد. اگر قطع کنید برق قطع شده، خاموشی میاد، خستگی میاد. انشاءالله از این ایام استفاده بکنید، مخصوصا روز اربعین انشاءالله یک حمد و 40 توحید هدیه به روح امام سجاد که در جلسه آینده میگن انشاءالله اربعین سید الشهدا است، ولی در حقیقت اربعین روز غوغا کردن خطبه امام سجاد. روز اربعین در حقیقت محور اربعین امام سجاد. شما 40 هم روز اربعین، هم به مناسبت 40 سفر امام سجاد، یک حمد و 40 توحید هدیه کنید به روح امام سجاد، که چه میشه چه می نشود گفته باشیم. به این نظر ارتباط برقرار میشد. ارتباط که با ولایت برقرار شد دیگه قصه ندارد. تو بندگی چو گدایان به قصد مزد نکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. ارتباط که وصل شد وصل. آدم که با ولایت وصل بشه، نه مشکلی در دنیا احساس میکنه و نه وجود داره، مشکل نمیبیند. نیست، اگر ولایت هست مشکل نیست. اونی که مشکل میبیند ولایتش ضعیف. خدایا به برکت این ایام و به حق آقا امام سجاد سلام الله تعالی علیه ولایت ما را هرچه مستحکم تر بدار. برای سلامتی آقا امام زمان، توفیقات خودتان و برای توفیقات و پیشرفت و شکوه عظمت حوزه های علمیه، حوزه علمی قم، نجف، مشهد، غیره، و برای سلامتی و عظمت و عزت مراجع تقلید، مقام معظم رهبری، و برای اصلاح و توفیق شیعیان امیر المؤمنین و سرنگونی وهابیت پلید بر محمد آل بیت محمد صلوات.